بسم الله الرحمن الرحیم. حدیثی که خوندن حدیث بسیار جالبی است که انسان توفیق عملش رو پیدا بکنه. امام عسکری علیه السلام فرمودن الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتاع اللیل. امتتاع فقط تو این روایت ممکنه معناش روشن نباشه. امتتاع یعنی اخذ المطیه. مطیه یعنی مرکب. فبئس المطیه التی امتتت نفسی من هواها. توی دعای صباح فبئس المطیه التی امتتت نفسی من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها و مناها و تبن لها لجرعتها علی سیدها و مولاها. مطیه یعنی مرکب. الا و ان تقوا متایا ذلول. توی تعبیر و تعبیر ما داریم تقوا مرکب‌های راهواره، یعنی کسانی که اهل شب زنده‌داری و نماز شب نیستن پیاده دارن میرن، پیاده دارن میرن. کسی اگر میخواد سواره به سمت خدا حرکت بکنه بعد باید با مرکب بره، مرکب شبه. و اگر کسی بخواد پیاده این راه رو طی بکنه نمیرسه. این مرکب تازه وقت مرکبی نیست که حالا بگید یه اسب شطوره، مثلا هواپیمای با سرعت مافوق صوته. چون حضرت فرمودن رکعتان فی جوف اللیل احب الالله یا خیر للرجل مما طلعت علیه الشمس. رکعتان دو رکعتش از کل موجودی دنیا ارزشمندتره. یعنی یه مرکبی که اینجور با سرعت پیش میبره، حالا یه کسی قدم زنان عصا زنان تو روز میره، یه کسی سوار یه مرکبی میشه که با یه سرعت اینجوری میره، خب همین یه شب فقط فاصله میفته اینا از هم کلی دور میشن دیگه. این روایت بسیار روایت خوبه. امام حسن عسکری هم روز پنجشنبه متعلق به ایشونه، هم روز شنبه روز ولادتشونه، لذا خیلی خوب بود که این روایت شریف رو خوندن. ما یه هدیه‌ای بهشون میدیم. ببینم هدیه. بله هدیه بهشون یه صلوات بفرستیم. الله سلام الله علیه و آله. خیلی خوب. خیلی خوب. و اما بحث دموکراسی اساس الحکومت الاسلامیه، رسیدیم به صفحه 29. مشکلات دموکراسی، عقباتون امام دیموقراطیه. میخواد این درم چون اون اونجا با اینم عقباتون امام دیموقراطیه. این عقبات یعنی نارسایی ها، نارسایی هایی که در جلوی دموکراسی هست. یعنی دموکراسی یه مشکلاتی یا گردنه هایی در مقابلشه. این عقبات اون گردنه ها، لقت حمل عقبه، گردنه میشه عقبه. عقبات رو گردنه ها میگیم، دشواری ها، نارسایی ها، همین هست که من رو بکنیم درست. سه تا مشکل اساسی رو برای دموکراسی ذکر میکنم و پاسخ طرفداران دموکراسی رو هم در این راستا بیان میکنم. نکته اول اینه که وقتی میگید دموکراسی یعنی رأی اکثریت، یعنی تو موضوعات مختلف جامعه اکثریت بیان نظر بدن. خب حالا این اکثریتی که میخوان تو قوانینی که مربوط به اقتصاده، قوانینی که مربوط به سیاسته، قوانینی که مربوط به جزاست، قوانینی که مربوط به حقوقه، قوانینی که مربوط به تجارته، اینا میخوان نظر بدن با چه درصد اطلاعات و آگاهی؟ متخصص نیستن که. این واگذار کردن امر به افکار اکثریت یعنی یک قوانین جاهلانه ای را مثلا به دست آوردن، حاصل جمع اون افکار چیز جاهل، حاصل جمعش هم چیز قابل اعتنایی نمیشه که، چون اکثریت از یک جهلی برخوردارن، اکثریت از جهل برخوردارن توهین نیست، چون عرصه‌های مختلف جامعه و مسائل مختلف اینها یکی و دوتا نیست و بعضی مسائل پیچیده است. یه جامعه ساده روستایی کم جمعیت که نیست، شما میخواد نظریه بدید برای یک جامعه متمدن، برای یک جمعیت کثیر، برای جامعه میلیونی و میلیاردی. وقتی میگید اکثریت، خب اکثریت تو امور مختلف تخصص ندارن که، لذا براینده اندیشه هاشون یک قوانین کارشناسی شده یه حسابی نمیشه. توی انتخابشون هم همینجور اکثریت رأی میدن، اون کسی هم که اینها رأی میدن انتخاب میکنن، علال قاعده اگه واقعا نظر اکثریت بخواد معیار باشه، معلوم نیست شخصیت ارزشمندی توش در بیاد. لذا هم توی قوانین و هم توی کارگزاران اگر بنا باشه نظریه اکثریت دنبال بشه، قوانین یک قوانین نارسایی میشه، کارگزاران هم کارگزاران شایسته‌ای نخواهند شد. لذا اعتماد به اکثریت نمیشه کرد. پس این نظریه‌ای که جناب رسول داده به عنوان نظریه قرارداد اجتماعی، یا همون که اسمش رو بذاریم دموکراسی، که میگن نظریه قرارداد اجتماعی، قرارداد همین یا نظریه دموکراسی شکل حکومت، این نظریه نمیتونه کارایی داشته باشه. این مشکلی که داره. جوابی که آقایون میدن، میگن خب اکثریت که همیشه نمیخواد مباشرتا رأی بدن، که اکثریت نظرشون معتبر، منتها توی مسائل میشه مسائل رو تفکیک کرد. یه مسائلی که اون تخصصهای لازم رو نیاز نداره و بعد همین با تصورش میشه تصدیقش کرد، راحته، اینا رو بگیم نظر اکثریت مباشرتاً لحاظ بشه و آراء مستقیم بدن. اما وقتی مباحث تخصصی پیش میاد، میریم سراغ پارلمان، میریم سراغ مجلس، میگیم اینها یه افرادی رو انتخاب بکنن، اون افراد که افراد خبره‌ای هستن، متخصصی هستن، اینها متخصصین رو انتخاب میکنن، اینها میرن توی مجلس و کمیسیون تشکیل میدن، کمیسیون های متعدد شکل میگیره و بعد مسائل مختلف رو روش نظر میدن. این اصل اشکال، اونم پاسخی که اونا میدن که اینجوری مشکل حل بشه. حالا این اشکال جواب اول، تا بعد به این مشکل دوم چیه؟ عقباتون امام دیموکراتیه. عرض کردم عقبه خودش معنی گردنه است. گردنه معنی بکنید، دشواری، نارسایی، این عبارات مختلف رو میشه بیان کرد. هازا و تنتره هنا عقباتون هامه فی وجه دیموکراتیه تتطلب من هل جواب المناسب. خب اون مطلب رو فعلا ازش گذشتیم، ولیکن در مرحله بعد نارسایی هایی و گردنه های مهمی، مشکلات هامه‌ای در مقابل دید دموکراسی رخ می نماید که از دموکراسی جواب می طلبد. تتطلب و منحل جواب المناسب. میگه آیی که آیی نظریه قرارداد اجتماعی، جناب دموکراسی، این مشکل وجود داره، این مشکل رو چه جواب مناسبی داری شما برش؟ تتطلب و این عقبات منها از اون دموکراتیه الجواب، تتطلب و منها الجواب المناسب، جواب مناسب رو میطلبد. مثلا چی؟ به مثل عقبت جهل الاکثریت و احوائها. یک مشکل، مشکل جهل اکثریت است و احوا. معمولا مردم دنبال نیازهاشون نیستن، دنبال خواسته هاشونن و مرز بین خواسته و نیاز یه مرزیست. و الان بحث تلویزیون توی جامعه تو جامعه مشکل تلویزیون و سینما همینه که چون نوع مردم دنبال خواسته هاشونن، یک، و خواسته های مردم رو عمدتاً شهوت و غضبشون رقم میزنه، دو، لذا اگر یک رسانه‌ای پیشش دست مردم باشه، کنترلش دست مردم باشه که هر وقت بخوان روشنش کنن یا کانالش رو عوض بکنن یا بلیتش رو بخرن شرکت کنن، این رسانه ناچار است که به خواسته ها بها بده نه لزوما نیازها، و لذا ناچار است عنصر سکس و خشونت رو، شهوت و خشونت رو حتما تو فیلماش داشته باشه. اگر اون نباشه، این دو عنصر نباشه، کسی نمیاد پول بده این فیلم رو بیاد تماشا بکنه. لذا اگر سریال امام علی علیه السلام هم درست کردید، باید قطامش رو زیاد کنید. خب اگر مسافری از هند خواستید یه مسائل عقیدتی رو جواب بدید، باید یه زن مثلا خیلی زیبایی رو انتخاب بکنید با یه لحن زنانه‌ای. دیده بود مسافری از هند؟ تا خب تا بعد طرف بیاد بشینه و ببینه. دیدید یه نوع فیلم ها، فیلم حضرت یوسف رو بخواید چیز کنید و زلیخاش رو خیلی پررنگ کنید و مسائل هر فیلمی که بخواید، حتی فیلم از اصحاب بخواید. فیلمی که بود که درست کرده بودن، اصلا یه تکه مثلا نصف صفحهی تو تاریخ برش هست، کل فیلم رفته بود روی این شخصیت و داستان زندگی او که مثلا ازدواج بکنه و بعد اون بحثا پیش بیاد. این نکته ایست. لذا این که شهید آبینی رحمت الله علیه چیز میفرمود، این سینما و اینا در خدمت فرهنگ دینی نیست آنگونه که در خدمت فرهنگ غربی است، چون این ولید اون فرهنگه. یه جهتش اینه که این بر اساس اون فرهنگ ساخته شده که انسان رو همین به عنوان میمون برهنه معرفی میکنن. این رو توضیح میده شهید آبینی توی اون کتاب چیزش. نه غیر از آینه جادو، اونجا که توسعه و تمدنش، تو میگه اصلا نگاه اونها به انسان چیه تو توسعه و تمدن. انسان میمون برهنه است همینطور، لذا همه خواسته هاش تو دنیا خلاصه میشه، خواسته هاش هم شهوت و خشونت رقم میزنه. لذا شما وقتی تلویزیون ساختید یا مثلا سینما یا چی، باید این دوتا عامل رو بالاخره تزریق کنید بهش تا فیلمتون جذابیت داشته باشه، تا بتونید اون پیام خودتون رو منتقل بکنید. و حالا من تشبیه میکنم، میگم میگه خب این پیام منتقل میشه مثل یه کسی است که گاهی حتی این فیلم های مثلا مطلوب هم بعضی وقتا دیگه اون چی بشه، یه فیلمی یه درصد بالایی از تاثیرگذاری داشته باشه، این خیلی کم میشه. نوعا اینجوریه که شما مثلا رفتید از سر هفته تیر تا مدرسه یک گونی 50 کیلو خاک آوردید، یعنی یک کسی میگه این عرق میرسید رفته خاک آوردی، میگه ببین 100 گرم نخود داخلش، مجموعه 50 کیلو خاک 100 گرم نخود هم هست. خب این نخود رو که راحت‌تر میتونستی بری تهیه بکنی. اینقدر 50 قسمت سریال رو دیده، بعد میگه خب این پیام رو داشت، خب پیام رو که با یه صفحه کتاب هم میتونستی بگیری. حتی خب اثرگذاری رسانه رو انسان چی نیست، منکر نیست، ولی میگم این مشکلات وجود داره. مردم تابع احواشونن، این که عقبت و جهل الاکثریه به احوا، جهل و احوا یعنی هم خواسته های نفسانی، خواسته غیر از نیازه. بسیاری از چیزهایی که انسان دنبالشه، تو روایت هم داریم، بسیاری از چیزهایی رو که انسان دنبالشه نیاز بهش نداره، بسیاری از چیزهایی رو که انسان دنبالشه، بسیاری از کتابهایی که ما خریدیم تو خانمون کتاب خانمون گذاشتیم نیازی بهش نداره. حالا رو خودمون مثال بزنیم، و بسیاری از چیزهایی که تو خونه ها خانم ها گرفتن، آقایون گرفتن، افراد دنبالشن، حرصش رو میزنن، فقط حرصش رو میزنه، بعد میده نیازی هم بهش نده. خب وقتی اینجوریه، این مردم حالا بیان اکثریتشون قانونی رو تصویب بکنن یا شخصی رو انتخاب بکنن، چه قانونی میشه یا چه شخصی؟ این من الطبیعی ان تکون غالبیت الناس جاهله به ما فیه صلاح المجتمع. طبیعی است که اکثر مردم نسبت به آنچه صلاح مجتمع است علم نداشته باشند، که تغلب علیها العواطف و النزاعات النفسیه، و بر اینها غلبه داره عواطف و اون گرایش ها، اون گرایش های نفسانی. فاذا سلمنا امور المجتمع الى آرائها، وقتی ما امور جامعه رو به نظریات اکثریت واگذار کردیم، لم نأمن الوقوع فی سبل الخطا و الاهوا، از این که در راه‌های خطا و اهوا بیفتیم در امان نیستیم. و قد قیل اذا کثرت الاصوات ضاع الحق، مشهور است که وقتی صداها زیاد شد حق ضایع می شود. اذا کثرت الاصوات ضاع الحق، تو روایت مشابه این رو داریم. مشابهش تو روایت چیه؟ اذا کثر الجواب خفی الثواب، اذا کثر الجواب خفی الثواب. اینا که میرن مشورت میکنن، طرف میره با 10 نفر مشورت میکنه، بعد دیگه الان خفی الثواب. اگه مشورتش حساب شده باشه، میگه از ایشون این جنبه رو سوال کردم، بعد تو این جنبه یه نکته موند، رفتم از نفر دوم سوال کردم. اگه یه مشورت حساب شده باشه که طرف جمع‌بندی بکنه نظرات این آقا رو، خب بعد بخواد نظرات ایشون، این مشکل به نظر میرسه درش. این رو با یه نفر دیگه مطرح بکنم، اینم این مشکلش چجوره حل میشه، نفر سوم چهارم، خب این بعد به یه جمع‌بندی میرسه. اما اگه همین جوری نظر شما چیه، اذا کسر، تعبیر اینه اذا از ده حمل جواب کسرنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اذا ازدحم الجواب خفی الصواب، ازدحام جواب باعث میشه که العلم نقطتون واحده کسر هل جاهلون، العلم نقطتون واحده کسر هل جاهلون. علم یک نکته و یک نقطه بود، جاهلان زیادش کردن. جاهلان چگونه زیادش کردن؟ با سوالات بی مورد یا پاسخهای نسنجیده. سوال بی مورد کردن، این رفت تو حاشیه، اصل مطلب رفت تو حاشیه. یا این آقا رو ازش سوال کردن، نمیدونست، باید میگفت نمیدونم، گفت احتمال دارد که این گونه باشد. نفر دوم هم نمیدونست، بعد میگفت نمیدونم. بعد از اذا سکت الجاهل، اگه جاهل ساکت میشد اختلاف تموم میشد. اینکه اختلافات شکل گرفته چون جاهلان حرف میزنن. افراد با سوالات بیموره یا جوابهای نسنجیده این علم رو توسعه دادن، لذا این علم فربه نشده، دچار آماس شده. یه وقتی که چاق میشه یه کسی باد میکنه دیگه، علم اینجوری باد میکنه، نه اینکه فربه بشه چاق بشه. و من هنا، خب حالا اگر اینجوریه، و من هنا فافضل الحلول، پس بهترین راه حل ها این است که هو ان یجتمع مجلس من الخبراء و زویل حنکه و تجربه و نظر سدید. بهترین راه این است که یک مجلس خبرگانی تشکیل شود، مجلس من الخبراء، مجلس خبرگان، زویل حنکه، ریش سفیدها. این حنک، این زیر گردن، زویل حنکه رو حالا بگیم صاحبان حنک، یعنی ریش سفیدها، و تجربه و نظر سدید، اونایی که دارای نظر سدید و ثواب هستن. سدید یعنی ثواب، درست. اینا رو، یعنی مجلس کارشناسان، مجلس خبرگان، مجلس دانشمندان، ریش سفیدان، اینا که اهل تجربه هستن، و یتبادلوا النظر فی امور الامه و علاقاتها الداخلیه و الخارجیه، و اینها تبادل نظر بکنن در رابطه با امور امت و ارتباطات داخلی و خارجی، روابط داخلی و روابط خارجی. ثم یتعاونوا علی التشریع، بعد که تبادل نظر کردن بعد تعاون بکنن بر قانون گذاری. راهش اینه، نه دموکراسی. وقت تقول و دموکراتیه تجاه هذه العقبه ان اتاع القوانین بید الامه یتم علا نمتین. دموکراسی در مقابل این نارسایی و این عقبه پاسخ میدهد. پاسخش اینه که اعطاء قوانین به ید امت با دو شیوه تمام می شود. الاول التصویت المباشر، رأی‌گیری مستقیم. تصویت، رأی‌گیری مباشر مستقیم، همه بیان رأی بدن. به حیث یتدخل کل فردن فی تشریع القانون به مختلف جوانبه، به این که هر فردی دخالت بکند در قانون گذاری با همه جوانبش. از ثانی التصویت و غیر المباشر القانون، دوم تصویب غیر مستقیم، رأی دادن. تصویت، رأی دادن غیر مستقیم نسبت به قانون. چگونه؟ و ذالک به انتخاب مجموعه من الخبراء الموضوعیین لیقوموا هم بدورهم بدراسه المشاریع و اختیار الافضل، و به این صورت که انتخاب بکنن مجموعه جامعه مجموعه از کارشناسان موضوعیین، کارشناسان در موضوعات مختلف رو، کارشناس اقتصاد، کارشناس سیاست، کارشناس حمل و نقل، کارشناس مسائل پزشکی، اینها، و بعد چه بکنن؟ لیقوموا هم به دورهم، تا اینها به نوبه خود قیام بکنند به دراست المشاریع و اختیار الافضل، بیان راه ها رو بررسی بکنند و بهترش رو انتخاب بکنند. مشاریع، بیان مشارع رو، راه ها رو بررسی بکنند، بگن ها این راه ها در این قضیه وجود داره، بهترینش. و به هازا نتخلص من هذه العقبه، دیگه اون مشکلی که شما گفتید پیش نمیاد، این گونه ما رها میشویم از این نارسایی و گردنه. ولا یضیع الحق فی، و حق کسی هم ضایع نمیشه، فی نفس الوقت الذی نظمن فیه بقاء روح دموکراتیه، در عین این که ما تضمین میکنیم یا نظمن تضمین میکنیم روح دموکراسی رو تضمین میکنیم، چون همه رأی دادن به یک مجلسی، پس همه خودشون رو دخیل میدانند. فی نفس الوقت الذی نظمن فیه بقاء روح دموکراتیه فی البین، در وسط کارزار حفظ میکنیم. فالناس فی الواقع هم یا حکمون انفسهم یا یحکمون انفسهم، مردمن که حکم میکنند. لأنهم انتخبوا ممثلین عنهم فی هذا المجال، ممثل یعنی نماینده، ممثل یعنی نماینده، چون مردمن که نمایندگانی رو از جانب خودشون در عرصه قانونگذاری انتخاب کردن. هادا و رو بما هم کنه تقسیم الامور الا قسمین، یه کار دیگه هم میشه کرد، بگیم امور دو دسته است، یه دستش رو مردم بیان مستقیما نظر بدن، رفراندوم باشه، بعضی از امور با رفراندوم حل بشه با نظر همه مردم، بعضی از امور هم به صورت انتخاب مجلس، یعنی انتخاب نمایندگان و نمایندگان. هذا و ربما امکن تقسیم الامور به دو قسم، علا دو احتمال ان یؤدی التصویت المباشر الى ما یضر بمصلحت الامه فیطرح قسم یؤمن فیه ذلک للتصویت المباشر من قبل الشعب فی حین یترک القسم الاخر لآراء الخبراء المنتخبین و مداولاتهم و تصویتهم. فرمود که بر این اساس، بر اساس احتمال این که منجر شود این رأی گیری مستقیم به چیزی که ضرر میزند به مصلحت امت، ما میایم بر این اساس که رأی گیری مستقیم در یک مسئله ضرر به مصلحت عمومی میزند تقسیم میکنیم. چه میکنیم؟ فیطرح قسمون یؤمن فیه ذلک للتصویت المباشر من قبل الشعب، رها میکنیم اون قسمتی را که در امانیم درش از این مشکل که مشکل ضرر زدن به مصلحت پیش نمیاد، این رو وا میگذاریم برای انتخاب مباشر، رأی گیری مستقیم از قبل شعب، از ناحیه خود مردم، در فیهینن، در صورتی که یترک القسم الاخر، اون قسم دیگر رو که نظر کارشناسی میخواد، اینها رو رها میکنیم، وا میگذاریم لآراء الخبراء، برای نظر خبرگانی که المنتخبین، مردم انتخابشون کردن، و مداولاتهم و تصویتهم، بررسی کردن اونها و رأی دادن و نظر دادن اونها. پس اول این که اول ما به صورت کلی گفتیم میایم میگیم مردم افراد خبره رو انتخاب بکنن، اونا نظر بدن، یه تتمه هم برش ذکر کردیم، میشدم بگیم که یه سری امور رو که مردم ذهنشون درگیره، بعد تخصص آنچنانی هم نمیخواد، رفراندوم برگزار بشه، یعنی همه مردم شرکت بکنن، یه دست دیگر رو پارلمان باشه و مجلس و خبرگان نظر بدن، اینجوری. این مشکل، اینم راه حل. تو این قسمت کسی حرف داره؟ نکته مشکل دوم. مشکل دوم مشکل خریدن رأی هاست. خرید رأی ها. طرف یه شام میده، بعد اینا رو دعوت میکنه و آراء اونها رو میخره. عقبت و شراء الاصوات، اصوات هم آراء. شراء اصوات یعنی خرید آراء. این هم یه مشکلی است. یعنی شما میگید که آراء عمومی، اما کدوم آراء عمومی؟ یه سری افراد پولدار مثلا صاحب نفوذ را میفتن، حالا یه جایی که قوم و قبیله و عشیره ایست، رئیس قبیله رو میبینن، وعد و وعید بهش میدن، گاهی تهدید میکنن یا وعد و وعید میدن و بعد آراء یک منطقه‌ای رو به نفع خودشون مصادره میکنن، یا اینکه نه، خود افراد رو میرن ببینن که اینا مشکلشون چیه، نیاز مالی دارن، نیاز دست میذارن رو رگشون، ببینن رگش چیه طرف، و بر اساس همون یه کمکی بهش میکنن، نظرش رو میخرن و اینجوری آراء مردم در راستای مصالح جامعه رقم نمیخوره. آراء مردم رو یه افرادی باز جهت‌دهی میکنن با تهدید، با تطمیع، و بالاخره میخرن. اینو چیکار میکنید؟ اصطانی عقبت و شراء الاسوات و هی امر ابتلیت بهی کل المجتمعات الذی ادعى تطبیق الشکل دیموکراتی فی الحکم. این مسئله ایست که همه جوامعی که ادعا میکنن تطبیق کردن شکل دموکراسی رو در حاکمیت بهش مبتلا هستن. همه جوامعی که دموکراسی رو الان دارن در مقام حاکمیت اجرا میکنن مبتلای به این مشکل هستن. حیث تقوم الاقلیه التي تمتلک كل ما يتيح لها القدره على احتكار اصوات الاكثريه لصالحها. چه اتفاقی میفته؟ اقلیتی که مالک همه آنچه هستند که برای آنها امکان قدرت میده، اقلیتی که تمتلک و مالک است، كل ما يتيح لها القدره، همه آنچه را که فراهم می کند برایش قدرت را، اون اقلیتی که اعتبار دارند، پول دارند، چیز دارند، نفوذ دارند، اینا چیزاییست که یوتیوه لحل قدره، اینها میان چه می کنند؟ احتکار می کنند آراء اکثریت را در راستای منافع خودشون. اصوات الاکثریه، الاحتکار اصوات الاکثریه لصالح ها، برای منافع خودشون. و ذالکه به تطمیع المالی و الوعود سیاسی الخلابه و تنویح الاعلامی. چگونه این کار رو میکنن؟ با تطمیع مالی، با وعده های سیاسی فریبنده، الخلابه، فریبنده، و تنویح الاعلامی با فریب اطلاعاتی و رسانه‌ای. تنویح یعنی مشتبه کردن، اعلامی یعنی اطلاعاتی، رسانه‌ای، یعنی یه جو رسانه‌ای درست میکنن با فریب رسانه‌ای گنجش رو قناری میفروشن. با فریب رسانه‌ای گنجش رو رحم میکنن و قناری به عنوان قناری به مردم غالب میکنن. بل و رب ما به استعمال نفوذ روحی و تخفیف امثال زاده، گاهی با بکارگیری نفوذ روحی طرف یک مثلا توانمندی های روحی داره یا نفوذ روحی، اون افرادی که تحت تأثیر حالا اون کاریزما بگید، یا اینکه افرادی بالاخره تحت تأثیر مسائل روحی او هستن، یعنی ازش حریم میگیرن، خجالت میکشن، نمیدونم نمیتونن رو حرفش، استادشونه، نمیدونم پدرشونه، فلا رئیس قبیله شونه، و تخویف، گایم ترس و امثال ذالک. خلاصه اینهایی که الان چون دیگه ما درگیرش هستیم، جامعه ما یه بخشش دموکراسیه، چون اینا رو انسان درگیرش هست خودش میفهم. و ازن بناف این نهایت المطاف، خلاصه داد زدید نظر همه، نظر جامعه است، اما وقتی ته کار میرسید میبینید اکثریتی کو، یه 100 نفری، یه 200 نفری، یه طبقه اقلیت مثلا صاحب زر و زور و تزویری، اینها همه رو جهت‌دهی کردن در راستای منافع خودشون. و اذن بنافی نهایت المطاف امام اقلیت تتحکم فی آراء الاکثریه، و این گونه است که در نهایت مطاف، این دو مطاف، این کعبه را که دور زدیم، در نهایت مطافمون به چی میرسیم؟ مقابل اقلیتی قرار میگیریم و مواجه میشویم با اقلیتی که تتحکم فی آراء الاکثریه، که اینها تحکم دارند در نظریات اکثریت و توجیهها و جهت دادن نظرات اکثریت الوجهت التي ترتعیها و تحقق مشتهیاتها النفسیه و مصالحها الضیقه، که اینها توجیه میکنن، جهت دهی میکنن الوجهت التي، به همون جهتی که ترتعیها، اون رو میپسندن، رأی خودشونه، و اون جهتی که تحقق و مشتهیات هن نفسیه، به همون جهتی که تحقق میبخشد خواسته های نفسانی اینها رو و مصالح تنگ و ضیق اینها رو، نه مصلحت عمومی و فراگیر رو. ضاربتن عرض الجدار مصلحت المجتمع که کلن، یعنی چه ضاربتن عرض الجدار؟ به سینه دیوار میزنند. ضاربتن عرض الجدار، میبینید که در نهایت مطاف رسیده اید به این که یه اقلیتی ضاربتن عرض الجدار به سینه دیوار میزنند مصلحت مجتمع را که کلن، به عنوان مجموعه، اون مصلحت کلی مجتمع به دیوار زده شد، آنچه که در کف جامعه تحقق پیدا کرد خواسته زور، صاحبان زر و زور و تزویر، زر و زور و تزویر بود. خب حالا نه، حالا اینا فعلا دموکراسی است، اسلامی هم نداره، فعلا دموکراسی است. خب حالا این مشکل را این چگونه حل کردن؟ میگن اینم فکر کردیم برش. این را چگونه حل بکنیم؟ میگن که اینم برش راه داریم. و رب ما عمده انصار و دموقراتیه الى طرح مبدل مساوات فی مقدار سروه الى جنب مبدل حریه. فذکروا انهو لولا مبدل مساوات فی سروه لأصبحت الحریه حریتن شکلیه فاقدتن در روح الحریه بعد ان تسیطر الاقلیت علی الاکثریه و تسلب بها و تسلبها، سلب میکند اون رو، تسلب یسلبو تسلبها انم بر سرش در میاد القدر علی الحرکه به اتجاه ما یحقق مصالحها ها. اما اذا ضمننا المساواه فی المجتمع اما به معناه الاشتراکی او شیوعی او حتی به معنا تقلیل الفوارق فی الثروات الی حد لا یکون معه ای مواطن من الغنا به حیث یستطیع شراء مواطن آخر ولا من الفقر به حیث یضطره الا ان یبیع نفسه فی قبال لقمت عیشه اذا ضمننا ذلک فان الحریه الحقیقیه سوف تکتسب الاطار الذي تبرز فيه جوهرها دون خوف من استمالت او شراء. میگن راهش اینه که یه کمی اون دوز سوسیالیستی رو توش داخل کنی. اون یعنی چی؟ یعنی میگن که اگر بخوایم این اتفاق نیفته باید نذاریم فاصله طبقاتی شکل بگیره، باید در برخورداری ها به گونه ای عمل بشه که فاصله طبقاتی تو جامعه به گونه ای نباشه که شما یه اصحاب ثروت و قدرتی رو تصور بکنید که اونها صاحب نفوذ باشن واسه ثروتشون، واسه قدرتشون، واسه موقعیت اجتماعیشون که بخوان دیگران رو همراه با خودشون بکنن، در راستای منافع خودشون به کار بگیرن. تلاش بکنید مساوات رو ایجاد بکنید. بعد توضیح میدن، میگن مساوات به چه صورت؟ چه بسا میپردازن طرفداران دموکراسی به طرح مبدع مساوات در مقدار ثروت الی جنب مبدع الحریه. میگن اگر ما آزادی رو مطرح کردیم که همه آزادن و بعد میتوانن هر کسی رأی داره میتونه رأی بده، کنارش مساوات در مقدار ثروت رو هم مطرح میکنیم و گفتن اگر این مبدع مساوات در ثروت و کم کردن فاصله طبقات اجتماعی نباشه، این حریت و آزادی یک آزادی سوری می شود که روح آزادی را نخواهد داشت. بعد از این که یک اقلیتی سیطره بر اکثریت پیدا می کنند کردن و قدرت بر حرکت به سمت مصالح را ازش گرفتند، اگر شما اون تعدیل ثروت رو انجام ندید، فاصله طبقاتی رو کم نکنید، یه اسمی از چی میمونه؟ از آزادی هم میمونه. آزادی است، ظاهرش آزادیه، وگرنه اون طبقه ثروتمند اون اقلیت را هم به سمت حرکت به اتجاه ما یحقق و مصالحه ها خواهند کشید. اما اذا ضمننا المساوات، اما اگر تضمین کردیم مساوات رو در مجتمع، مساوات یا به معنی اشتراکی یا شیوعی، سوسیالیسم یا کمونیسم، اشتراکی عرض کردیم، الاشتراکی از شیوعیه، اشتراکی همون سوسیالیسم یه درجه پایین تره، حداقل مالکیت ها رو به رسمیت میشناسه، از شیوعی کمونیسمه که دیگه هیچ مالکیت شخصی رو به رسمیت نمیشناسه. ما به اون فضا نزدیک شدیم و اگر اینجوری حرکت کردیم، یا به این معنا یا حتی به معنای کم کردن فاصله ها در ثروات، در ثروت ها و برخورداری ها، اون فوارق و فاصله ها کم بکنیم، الی حد به گونه ای که لا یکون معه ای مواطن من الغنا، به گونه ای که انباشت ثروت یه جایی نداشته باشیم، نباشد همراه او ای مواطن من الغنا، مواطنی از غنا، انباشت ثروت یه جایی نباشه، به حیث یستتی شراء و مواطن آخر، یه جای انباشت ثروت نباشه که بتونه جاهای دیگر رو بخره، ولا من الفقر، و از یک جای انباشت فقر نباشه به گونه ای که مضطر بکنه اون فقیر بیچاره را به این که خودش را بفروشد در قبال یک لقمه برای زنده ماندن. نه اون طرف فقره اونجوری باشه که طرف برای لقمت و عیشه، برای یه لقمهی برای زنده موندن مجبور بشه خودش رو، رأیش رو، فکرش رو بفروشه، نه اون انباشت ثروتی باشه که طرف بتونه این رو بخره. اذا ضمننا ذلک، اگر این رو تضمین کردیم، فان الحریه الحقیقیه سوف تکتسب الاطار الذي اون آزادی واقعی اون چارچوبی را به دست خواهد گرفت که تو برز و فیه جوهرها دون خوف من استعمال او شرا، که اون گوهرش، گوهر آزادی در آن چارچوب آشکار خواهد شد بدون ترس از استماله یا شرا، بدون این که ترس داشته باشند که دیگران اینها رو به میل خودشون بکشن و دستمایه احوای خودشون قرار بدن یا اینها رو بخرن. عبارات رسول رو میگن این در این راستا نقل میکنیم. و هنا یقول رسول فی تفسیر ما یقصد و من المساوات. رسول وقتی میخواد این مساوات رو تفسیر بکنه اینجور میگه، میگه لا یجب ان نفهم من هذه العباره ان تكون درجات القوه و وفترا نفسها هی نفسها به صورت مطلقه. یه وقت تصور نکنید که ما میخواییم با طرح مساوات بگیم درجات قوت و سرا، قوت که خب معلومه، سرا هم یعنی بهره‌مندی و ثروت، نمیخواییم بگیم قدرت و ثروت نفسها هی نفسها 100% مساوی بشود به صورت مطلقه. نمیخواییم بگیم برخورداری های افراد جامعه در قدرت و ثروت 100% یکسان شود. ما منظورمون از مساوات یکسان شدن درجات قدرت و ثروت به صورت مطلق نیست. انتکون درجات القوه و ثرا و ثرا نفسها یا نفسها به صورت مطلقه، این رو نمیخواییم بگیم. و انما یعنی فیما یتعلق بالقوه ان تسمو على العنف و الا تمارس ابدا الا بمقتضى المركز والقوانین. بلکه منظورمون اینه در رابطه با قوت میخوایم بگیم قدرت منجر به عنف و فشار بر دیگران نشه، یه اقتداری کسی پیدا نکنه که ان تسمو على العنف که رشد بکنه و اعتلا پیدا بکنه بر عنف و فشار. و ان لا تمارس ابدا، و این قدرت ممارست نکنه الا به مقتضى المركز و القوانین. ما میگیم قدرت باید محدود باشه. محدود به چی باشه؟ محدود به قوانین باشه، بر اساس اون مرکز، اون محورهای اساسی و قوانین قدرت تو جامعه تقسیم بشه، قدرت مطلقه دست کسی نیفته. و این در رابطه با قدرت میگیم قدرت به گونه ای نباشه که کسی به واسطه قدرت بتونه هر کاری بکنه، عنف و فشار و سختی بر دیگران تحمیل بکنه. چجوری کنترل بشه قدرت؟ با قانون، به مقتضى المركز و القانون، بر اساس اون نقاط اساسی و بر اساس قانون این بیاد محدود بشه. و فی ما یتعلق به سرا، اما در رابطه با ثروت هم، ان لا یکون ای مواطن من الغنا به حیثی استتی شرا و مواطن آخر. انباشت ثروت نباید صورت بگیره، نمیگیم همه مساوی، همه یکسان، اما نباید انباشت صورت بگونه بشه که بتونن یک بخشی بخشهای دیگر رو در اختیار خودشون بگیرن. این از این طرف. و ان لا یبلغ ای مواطن حدا من الفقر، و یه بخش های اینقدر فقیر بشند که یستر روحو الا ان یبیع نفسه، که به خودفروشی کشیده بشن. و هو ما یفترض اعتدالا فی الثروات و تأثیر من جانب الکبار و اعتدالا فی الشح و طمع من جانب الصغار. و هو ما یفترض اعتدالا، اگر بخوایم به اینجا کشیده نشه، این امریست که فرض میکند اعتدال در ثروات رو، یعنی در ثروت ها باید یک اعتدالی باشه. و فی ثروات و تأثیر، هم در ثروت ها هم در تأثیر و قدرت باید یک اعتدالی باشه. من جانب کبار، کبار یعنی ثروتمندان، از جانب کبار و ثروتمندان اعتدالی تصور بشه، از اون جانب، از اون طرف، و اعتدالاً فی الشح و طمع من جانب صغار، از جانب افراد کم درآمد هم اعتدال در شح و طمع بشه. نه اینها دچار حرص و بخل و طمع بشن، نه اونها دچار تعدی و این توانی که بخوان دیگران رو بخرن. بله، به اون خودفروشی کشیده بشن. پس این مشکل دوم را هم اینجوری مثلا میخوان حل بکنن که اینا گفتنش رو لفظ راحته، تو فضای جامعه وقت کف جامعه میاد اینا همش باد هواست، یعنی حرف قشنگ، حرفای قشنگیست، اما وقت در مرحله عمل میاد مشکلات خاص خودش رو داره. مشکل سوم هم مصالح نواب شخصیه، این از شخصیت صفت مصالح ها نه صفت نواب. نواب یعنی کیا؟ همین نمایندگان، انتخاب شده ها. خب همین کسی رو که حالا میگید که دموکراسی، بله میگیم آه اینا نمیتونن مستقیم رأی بدن، گفتید خب نماینده انتخاب بکنن، یه پارلمانی شکل بگیره، مجلسی و مجلس متخصصان بشه، اینا نظر بدن. خب حالا اینا که انتخاب شدن آدم های معصوم چیزی که نیستن، اینها خودشون یک انسان‌هایی هستند برخوردار از اهواء نفسانی، به خصوص که فرهنگ دینی و آخرت و اینا نیست، یه آخرتی نیست، یه فرهنگ دینی نیست، یه خدایی اینجور حضور نداره که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و اینها برش حاکم باشه بر فکر این شخص. این شخصی است که خودش از این جامعه ایست که شما میگید منشأ قانونش خاص اکثریت بوده، اینها این آقا رو انتخاب کردن، الان مصالح النواب از شخصیه، این خودش هم یه مصالح شخصی داره، یه منافع شخصی داره. این که اینجا نشسته چه ضمانتی دارد که این بر اساس منافع شخصی خودش نظر نده؟ چه تضمینی دارید این مجموعی رو که 200 نفر 300 نفر رو که به عنوان پارلمان مجلس انتخاب کردید اینها با هم همدست نشند، همدست نشند و بعد در راستای منافع شخصی خودشون اقدامی بکنن، نظری بده. این رو چه ضمانتی داره؟ این مشکله. اینا ضمانتش رو که بعد مطرح میکنن میگن ضمانتش رو محدودیت زمان انتخاب، محدودیت از یک طرف میگن محدودیت زمان انتخاب، زمانها رو 4 ساله کنید، یه این مجلس مجلس 4 ساله است، مجلس 3 ساله است، 2 ساله انتخاب بکنید، 4 ساله انتخاب بکنید، از یک با محدود کردن زمان اینا رو محدود بکنید. غیر از این که وقتی اینا رو انتخاب کردید و از محدودیت زمان داشت، اینها میدونن که 4 سال میگذرد تموم میشه. خدا رحمت کنه از تمام اولین رئیس جمهور که انتخاب شد لحنشون هنوز هست، آقای رئیس جمهور بدانند 4 سال میگذرد. همون تا به چشم به هم بزنید تموم میشه. خب اینها 4 سال دیگه دوباره از این مردم رأی میخوان، اینا 4 سال دیگه دوباره رأی میخوان، اگر بخوان خیلی بیتوجهی بکنن به منافع مردم دیگه بعد نمیتونن دوباره رأی مردم رو داشته باشن. که لذا این مشکل سوم را هم یکی با محدود کردن زمان انتخاب و یکی هم با این جهت که اینها اگر در راستای مسائل حرکت نکنن بعد دوباره جامعه اونها را انتخاب نخواهد کرد، با این حلش میکنن که خود به خود اینها مجبورن در همین راستا قدم بگذارن. عبارت این قسمت سوم را هم بخونید ببینید آیا کلمه مشکلی داره، اگه نه از اینجا هم بگذاریم. بحث بعد اون پیوند دموکراسی با دین.
چرا خود به خود کسی در این نهایت بشه نمایند بشه جزء کبایر میشه؟
چی؟
جزء بزرگان میشه.
بله.
این ثروتمندان دوباره دارن چرخه دوباره برمیگرده از
اون. نه ثروتمندان نه، جزء قدرتمندان میشه که ممکن از رانت اطلاعاتی از رانت چی
استفاده میگرده. اینا دوباره میتونن افراد مثلا ضعیف دوباره مثلا قرار بدن.
حالا اینا درسته، اینا یعنی الان میخوایم بگیم که دموکراسی که شکل گرفته هی این مشکلات رو که مطرح کردیم شروع کرده یه راهکاری برش فکر کرده، الان که میبینید جوامع بحث دموکراسی توشون مطرحه، بعد محدودیت مطرحه، بعد یک رئیس جمهور مثلا دو دور بیشتر نمیتونه انتخاب بشه، اینا همش بر اساس این اشکال و جواب‌ها شکل گرفته که بتونند نظر اکثریت رو داشته باشند، در این حال مفاسد کمتری هم داشته باشند.
واقعاً نیست که محدودیت بیشتر طرف بیش از اندازه دیگه مثلا تو اون زمینه روش
نکنه. خب اونم میگن اگر تو بهتر میزنی بستان بزن. لذا حضرت آقا همیشه این یکی از ادله این که این حکومت‌های غربی بغض نظام اسلامی رو دارن، چون این یک نظریه رقیبه. یعنی این میگه این دموکراسی که شما این همه فریادش رو میزدید و بشریت رو به سمتش دعوت میکردید، من الان یه چیز دیگه دارم که ممکنه اون خوبی‌های دموکراسی که شما میگید اون رو داره، در این حال یک معیارهایی هم داره که اون آفتها و آسیب‌ها رو نداشته باشه، چون اینه لذا یک معارضه جدی داره باش میشه. حالا تا بعد ببینیم چی میشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.